Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve sallallahu ala Muhammedin ve alihi tahirin. Ala siyyama bahiyyetellahi fil arasine celallah ta'ala farajahu şerif ve ervahul alemine lehul fida ve lanetullahi ala a'daihim ecmain. اللهم اجعلنا ممن تنتصر به لدينك ولا تستبدل بنا غيرنا اللهم لعن اعداء الدين وخذهم اخذ عزيز المقتدر اللهم خذهم اخذ عزيز المقتدر اللهم خذهم اخذ عزيز المقتدر خداوند همه دشمنان اسلام و خصوصا ترامپ و بایدن و نتانیاهو همه این جنایتکاران رو به نحو اخذ عزیز مقتدر بگیره انشالله و امت اسلام رو از شر این جنایتکاران نجات بده انشالله. صفحه 152 دلیل الانتخاب مع اجمال المنتخب فرمودن که اون دلیلی که ذکر کرده بودن برای دلالت بر این که حاکم باید منتخب مردم باشه و مردم خودشون حق انتخاب و رأی دارن، اون دلیل دو تا فرض درش مطرح بود. یه فرض این که اطلاق داشت نسبت به شروط منتخب که حتی شرط فقاهت هم درش لحاظ نشده بود، گفتیم دلیل مطلق، دلالتش مطلق باشه، مطلق نسبت به شروط منتخب، یعنی حتی منتخب لازم نیست که فقیه باشه و از دلیل برمیاد که هر کس رو انتخاب کردن. اون فرض از صفحه 145 مطرح شد، شروعش صفحه 145 بود که تحت عنوان عمل فرض الاول مطرح کردن که از قول شهید صدر هم نوشتن که فقط تو شهاده یتحمل مسئولیت المرجع على اساس ان المرجع امتداد به نبوه و الامامه على هذا الخط. بعد توضیح میدادن تا صفحه 146 که فرمودن اما اذا حررت الامه نفسها فقط الخلافه ينتقل الیها. اگر شرایط به گونه ای شد که امت دیگه محکوم طاغوت نبود و رها شده بود از شر طاغوت، اونجا خط ولایت خط خلافت منتقل میشه به خود امت و خود امت عهده‌دار قیادت سیاسی و اجتماعی میشه و دورش رو در خلافت امت ایفا میکنه، البته در چارچوب تشریع، و اون حاکم اون فقیه فقط همون خط شهادت و خط نظارت رو دنبال میکنه. استدلال هم کردن به اون دوتا آیه که مشروع استدلالشون بیان شد، ردش هم گذشت جلسه گذشته. اما یه احتمال دیگه هم تو دلیل انتخاب هست، این که اما الفرض ثانی، عبارت رو ببینید، رو خود عبارت یه توضیح عرض میکنم، و هو افتراض و دلیل علی الانتخاب ولو لم یکن له اطلاق من ناحیت شروط المنتخب فیقتصر فیه علی القدر المتیقن و هو انتخاب الفقیه. اما فرض دوم فرضی بود که دلیل بر انتخاب اطلاقی نداشته باشه از ناحیه شروط منتخب، یعنی نمیگه هر کس رو انتخاب کردن، در نتیجه اکتفا میشه در این دلیل بر قدر متیقن که انتخاب فقیه باشه، یعنی امت دستشون باز نیست که هر کسی رو انتخاب بکنند، بلکه امت باید خودشون اختیار دارن در انتخاب، منتها یکی از شرایط منتخب اینه که فقیه باشه، که این رو تحت عنوان نظریه وکالت تو اون کتاب دراسات مطرح کردن، اینجا هم همین رو الان مطرح میکنن و حدود 7 دلیل رو ذکر میکنن که دلیل ها همه دلیل های نسبتاً سستی است. 7 از اون ادله رو ذکر میکنن، اونجا مفصل بحث شده ادله انتخاب، اینجا فعلا 7 رو ذکر میکنن و بعد یکی یکی جواب میدن. میفرمان که عبارتشون رو فهو عبارتون ان اکثر الوجوه التي جاء ذکرها فی کتاب دراسات فی ولایت الفقیه، این قدر متیقن انتخاب فقیهه، یختصر فی علی القدر المتیقن که انتخاب فقیه باشه. این فرض دوم عبارت است از اکثر وجوهی که ذکر اون وجوه در کتاب دراساتون فی ولایت الفقیه اومده. دراساتون فی ولایت الفقیه به تیروز عرض کردم همون کتاب ولایت فقیه آیت الله منتظری است که در ضمن بحث جهاد دو جلد کتاب جهادشون که چاپ شده، ایشون در وسط بحث جهاد به مناسبت به ولایت فقیه رسیدن و هم مفصل بحث ولایت فقیه رو مطرح کردن، شده 4 جلد. اونجا نظم خوبی داره اون کتاب برای طرح بحث ولایت فقیه، نظم خوبی داره، خصوصا جلد اولش. جلد اولش رو خوبه که انسان حتی یه دور ببینه بخونه. ایشون اول اومدن مفصل ادله ولایت فقیه رو مطرح کردن، بعد اون ادله رو عمدتا نقد کردن، بعدش اومدن گفتن اگر ولایت فقیه هم ثابت نشه وکالت فقیه ثابته. شروع کردن ادله وکالت رو، حالا اینجا به جای اون تعبیر وکالت رو به کار ببرن، تعبیر انتخاب رو به کار ببرن. وقتی وکالت فقیه باشه، حق مال خود مردمه، بعد فقیه رو مسلط میکنن بر امور خودشون. ابتداعا این تکلیف به عهده مردم گذاشته شده، یعنی مردم موظفن برای این که تشکیل حکومت بدن. خود مردم که موظفند، یکی از شرایط حاکم اینه که حاکم فقیه باشه، یعنی مردم موظفن حاکمی را انتخاب بکنن که فقیه باشه. این فرض دومیشون هم همینه. فرض دوم یعنی دلیلی که دلالت میکنه بر انتخاب، دست اون شخص های انتخاب کن ناخبین رو، به تعبیر ایشون دست ناخبین یعنی انتخاب کنندگان رو باز نمیگذاره، بلکه میگه شما در این چارچوب باید انتخاب بکنید، که یکی از شرایط اینه که اون منتخب شما حتما باید فقیه باشه. حالا دارن همینها رو ذکر میکنن، میگن که در اون اکثر ادله در کتاب دراساتون فی ولایت الفقیه اومده، فانها لو تمت لا ينعقد لها اطلاق بالنسبه لشروط المنتخب. اون ادله اگر تمام بشه اطلاقی نداره نسبت به شروط منتخب که بگیم هر کس رو انتخاب کردن او حاکمیت پیدا میکنه و ولایت پیدا میکنه، بلکه محدود در یک شرایط خاصی که از جمله فقاهته. و اقصد و ایشون فرمان که ما گفتیم فهو عبارتون ان اکثر الوجوه التي جاء ذکرها، بیشتر وجوه دلالتش اینجوریه. و اقصد و به اکثر الوجوه، من که میگم بیشتر وجوه دلالتش اینجوریه، منظور ما ادا ما سیاتی من الوجه الثالث و الرابع و الخامس، منظورم اینه که غیر از وجه سوم، چهارم و پنجم، بقیه وجوه اینها اطلاقی ازش استفاده نمیشه. حالا این سه وجه چی؟ این سه وجه هم به صورت مستقل بحث خواهیم کرد. و علایت حال فخلاصه تو تلک الوجوه الوارده فی ذاک کتاب ما یلی، خلاصه این وجوه آنچه است که در پی می آید. ما این وجوه رو بحث میکنیم، خیلیش اون اطلاق رو نداره، بعد اونها رو در همون محدوده خودش هم نقد میکنیم که دلالتی نداره. اون سه تا وجه هم که بچه سوم و چهارم و پنجم باشه، اونها رو هم باز در ادامه مورد توجه قرار میدیم. حالا پس فعلا به یک معنا ادله وکالت فقیه، به اون بیان دراسات اگر بخوایم بگیم، یا به بیان ایشون ادله‌ای که حق رو میده به امت در انتخاب. نمیگه که خداوند متعال کسی را نصب کرده است و امت وظیفه تبعیت دارند، اون میشه ولایت فقیه، بلکه میگه امت مسلط بر امور خودشون هستند، موظفند برای این که این شریعت احکامش آنگونه که خواست خداوند متعال اجرا بشه حاکم تعیین بکنند و موظفند که حاکمی رو تعیین بکنند که فقیه باشه. به چه دلیل؟ به این ادله‌ای که خواهیم گفت. آیا اینها دلالت میکنه یا نه؟ حالا ایشون بررسی میکنن که نه، از این ادله یه سنی چیز فهمیده نمیشه. بفرمایید.
چون الان پس ما انتخاب برنامه فرمشون
رای اکثریت الان میخواییم همین رو بگیم.
از اون اشکالاتی که وارد میکردن
که کتاب قبلی بگیم حالا یکی بله یکی وارد میکنن اشکالا، یعنی اونجا اینجور به تفصیل به ادله نمی پرداختن، یعنی اونجا اصلا به ادله وکالت نپرداختن به اون صورت، فقط بحث شورا رو مطرح کردن توی اون کتاب. بحث شورا مطرح شد که شورا قسمت اول بحث ما بود، اون فرض اول، شورا فرض اول بود عمدتا، بعد هم یه اشارهی بهش میشه تو اون کتاب در همین حد. بقیه ادله وکالت فقیه یا انتخابی بودن رو بررسی نکردن اونجا، اینجاست که یکی یکی میان اونا رو بررسی میکنن. پس ما تو اون قسمت تا حالا ادله ولایت فقیه رو بررسی کردیم که اجمالاً ایشون دلالت اون فرج او فیها الی رواة احادیثنا رو پذیرفتن که اون دلالتش تامه، اون فإنهم حجتی علیکم دلالت میکنه که امام فقیه رو حجت قرار دادن، اون حجت بودنم اطلاق داره، عرصه های مختلف رو میگیره، خصوص یه مورد خاص نمیشه با اون بیانتی که داشتن. توی اون ادله ولایت فقیه ایشون اون روایت رو در حدی که اینجا بررسی کردن با اون عبارت فإنهم حجتی علیکم اون روایت رو پذیرفتن، به اون عبارت استناد کردن بر اطلاق ولایت که دست فقیه بازه در این که در امور مختلف تصرف بکنه، چه در ناحیه موضوعاتی که مرتبط میشه و چه در ناحیه احکام در منطقه الفراغ، تو این دوتا عرصه. بعد اون اومدن فرمودن که خب مثل مرحوم شهید صدر اون بحث انتخاب رو مطرح کردن با ادله شورا، این رو فعلا همین چند صفحه قبل از صفحه 145 تا همین 152 همون رو بررسی کردیم. الان میاد این دلیل مطرح میشه، ادله‌ای که ولایت فقیه دیگه نمیشه ولایت به اون معنا، میشه وکالت فقیه. منتها وکالت وقتی فقیه پیدا کرد، اینها چون خود امتن و او رو مسلط کردن، اون ولایتی که ما منظورمون بود که او میخواد امر و نهی بکنه و در شؤون این افراد تصرف بکنه، خود این افراد این اجازه رو بهش دادند. خود این افراد وقتی انتخاب کردن او را به عنوان رهبر خودشون، وکیل اینها میشه، اما اون ولایته را هم پیدا میکنه، چون هر حاکمی اگر ولایت نداشته باشه دستش بسته است، اگر نتونه توی دایره احکام مطلبی رو بگه، به خاطر اینکه این اگر اینجا این حرف رو زد، این حق شخصی این گروه آسیب میبینه، اینجا خیابان توسعه پیدا بکنه، خونه این آقا در معرض قرار میگیره، مجبوره که خونش رو بفروشه، از اینجا نقل مکان بکنه، نمیخواد کارو بکنه، خب حاکم دستش بسته میشه دیگه. این آقایون میگن که بر اساس این ادلهی که حالا خواهیم خون یکی یکی، مردم خودشون فقیه رو یک چنین اختیاری رو بهش میدن. حالا ببینیم آیا ادلهشون تام هست یا نه. میگن یک دلیل، دلیل عقل. دلیل عقل میگیم چی؟ دلیل عقل وقتی مطرح میکنن توی اون مراحل پنجگانه‌ای که ما ترسیم کردیم جلسه اول که وقتی میخواییم چی بکنیم رو بحث ولایت فقیه صحبت بکنیم، مرحله اول ضرورت وجود حکومته. اون دلیل اولشون بیشتر میره رو ضرورت وجود حکومت. عقل میگه که اگر جامعه ای با توجه به جمعیتی که درش هست، با توجه به تزاحم حقوقی که هست، با توجه به اموری که باید در حق این جامعه محقق بشه، امور مشترکی که دارن، اگر بخواد کارش به هرج و مرج کشیده نشه و انتظام پیدا بکنه، نیاز به حکومت داره. گفتم فقط یه دسته هستن آنارشیست ها که میگن حکومت لازم نیست، که این یه دسته خیلی محدودی هست. نوع عقلای بشر حکومت رو لازم میدانن، حکومت رو. این دلیل اولشون که میگن حکم عقل تو همین فضا میره، که خب وجود حکومت رو ثابت میکنه، اما اینکه حتما این حاکم فقیه باشد یا این شکل برگزاریش این حالت باشه، چون میگن حکومت ضرورت دارد. حالا که حکومت ضرورت دارد، یا باید خدا تعیین بکنه که حق داره، یا اگر خدا تعیین نکنه یه دسته ای بخوان بر دیگران حکمرانی بکنن، این زور لازم میاد، یعنی باید یه قوت قاهره ای باشن که اینها بدون خواست مردم برشون حکومت بکنن و یه امر و نهی بکنن، یه تصرفاتی بکنن. اون که ظلمه، وقتی حاکم الهی نباشه، اگر مردمی هم نباشه و مردم خودشون انتخاب نکنن، یه قوه قهریه ظالمه میشه. پس در اصل غیبت که فرض این است که ما حکومت الهی نداریم، عقل میگوید که امر شما دایره مدار بین دو چیزه، یا این که یه کسانی ظلمن و قهرن بر شما حاکم بشن و هر چی خواستن، یا اینکه خودتون یه افرادی رو انتخاب بکنید. خب عقل میگه همین راه دوم رو انتخاب بکنید، خودتون انتخاب بکنید. لذا با حکم عقل اینجوری وارد میشن. ایشون جوابی هم که میدن میگن که خب اگر این باشه که وقتی میگید خودتون انتخاب بکنید، علالقاده یه اکثریتی رأی میدن، یعنی اتفاق کل که روی شخصی شکل نمیگیره. اون موقع همون اشکالاتی که بر دموکراسی میکردیم اینجا مطرح میشه. اون کتاب برای دموکراسی چه اشکالاتی میشه؟ میگفتید آه مردم خودشون مسلطن، حقوقشون باید استیفا بشه. میگیم خب اکثریت وقتی رأی دادن، اون اقلیتی که نمیخوان این حاکم رو چی میشه؟ اون اقلیتی که در زمان رأی گیری سنشون به حد رأی نرسیده و بعد رأی ندادن و این رو انتخاب نکردن و بعد باید این رو بپذیرن، اون چه میشه؟ اون اقلیتی که احیانا بعد از این که عمل کرده این آقا رو دیدند پشیمون میشن، این چی میشه؟ یعنی شما با حکم عقل گفتید عقل میگوید که جامعه نمیتواند هرج و مرج باشد، پس حاکم میخواهد. حاکمم یا باید الهی باشه که خدایی که حق داره نسبت به همه او تعیین کند که میشه عصر معصوم، یا باید مردم انتخاب بکنن، یا با قهر و غلبه بیا سر کار. کسی که خب عقل میگوید مردم انتخاب بکنن، یعنی همون بحث دموکراسی میشه یه حکم قانون، چیز عقلی. ایشون همون اشکالاتی که بر دموکراسی هست اینجا همون اشکالات رو مطرح میکنه که این نمیتونه راه باشه، و این اگر استدلالش اینه که مردم خودشون ذی حقن باید انتخاب بکنن، خب اونم که یه قهر دیگری لازم میاد، لازمش میشه که یه افرادی که رأی ندادن، یه افرادی که سنشون نبوده، اونا باید به حکم این حاکم تن بدن، در حالی که نه خودشون انتخاب کردن، نه رضایت دادن، نه چی. بعد اگر شما بگید خب دیگه اینا رو باید اغماز کرد دیگه، عقلا در جوامع به خاطر حفظ اون مصلحت اهم به این امور تن میدهند، اگر این رو گفتید دیگه حکم عقل نمیشه، میشه بناء عقلا. بناء عقلا دلیل دومه دیگه، پس شما از دلیل اولتون کوتاه اومدید، حالا دلیل دوم رو بعد بحث خواهیم کرد. عبارت رو ببینید. الوجه الاول حکم العقل، صفحه 152 پاراگراف دوم. پاراگراف به فارسی چی میشه؟
بند
میشه؟ اون پاراگراف هم چیه؟ انگلیسیه درسته؟ میشه بند دوم. حالا اون زبان معیار رو بخوایم رعایت کنیم، بند دوم حکم العقل. فانه یحکم من ناحیه به وجود اقامت من ناحیه، بعدی و من ناحیه نخرا هم داریم، اگر میخواد استدلال کامل بشه روی من ناحیه یه خط کوچیک بکشید، اون من ناحیت اخرى هم که چند سطر بعده یه خط، این دوتا مقدمه کنار هم قرار میگیره، نتیجه میده. فانه یحکم من ناحیت عقل، از یک سو حکم میکند به وجوب اقامه نظام و حفظ مصالح عمومی اجتماعی و حرمت هرج و مرج و حرمت فتنه و ضرورت دفع این امور. خب و کل هذا لا یتم الا عن طریق اقامت دولت صالحه، و این امور تمام نمی شود جز از طریق برپایی یک حکومت شایسته. این از یک طرف. و من ناحیت نخرا، از سوی دیگر، به ان اقامت الدولت فی ما لو لم یکن نصب معین من قبل الله سبحانه لو کانت به قهر قاهر علی الامه لکان ذالک ظلما قبیحا. اقامه حکومت در جایی که نصب معینی از جانب خداوند سبحان نیست، خداوند تعیین نکرده است. این نصب لم یکن نصب معینون یا نصب معینن، هر دوش قابل توضیحه. این نصب معینی نباشد، یعنی نصب شخص معینی، یا یه نصب معین، یک نصبی که اون نصب معین و مشخصه. اگر نصب شخص معینی نباشه از ناحیه خداوند سبحان، خب این حکومت اگر به قهر باشد، به قهری که قاهر بر امت است، این ظلم است. فینحصر الامر فینتکون بالانتخاب. به همون بیان که عرض کردم، وقتی الهی نیست از دو حال خارج نیست، یا خود مردم باید انتخاب بکنن یا با قهر و غلبه بیا سر کار. قهر و غلبه که ظلمه، پس خود مردم باید انتخاب بکنن. ایشون میفرماد و حالا الوجه غریب، این وجه دوره، غریب با غینه، همون اشکال. این وجه یعنی اثبات دموکراسی معهود و مرسوم و همون اشکالاتی که بر دموکراسی توی اون اساس الحکم وارد کردیم اینجا وارده. فانه اولا لو فرض حکم العقل به قبح اقامت دوله عن طریق القهر والغلبه، اگر واقعا عقل حکم میکند که اقامه یا حکومت از راه قهر و غلبه قبیح است، فهذا متحقق حتی فی الانتخاب بالنسبه فی الانتخاب، این قبح در انتخاب هم هست. اگر اقامه دولت از طریق قهر و غلبه قوی هست، این قبح در انتخاب هم هست. چجوری؟ به نسبت لمن یخالف انتخاب و من انتخابت فل اکثریه، به نسبت به کسانی که مخالف انتخاب کسی هستند که اکثریت او را انتخاب کردن. ولا یقبلو به مبدأ حکم الاکثریت علیه، و کسانی که قبول نمی کنه. من لا یقبلو، این یخالفو، لا یقبلو عطف بر اون یخالفو است. و این قهر و غلبه، این قبح محقق است نسبت به کسی که نمیپذیرد مبدأ حکم اکثریت را بر خودش. میگه شما انتخاب کردید این حکمش چرا بر من نافذ باشه. فهذا لا یکن خضوعه للدولت المنتخبه للاکثریت الا بالقهر والغلبه. یه چنین کسی رو میگه تو این جامعه یا ول کن برو از این جامعه، یا باید به همان حکمی که این حاکم با قهر و غلبه تو میکنه تن بدی. این خضوعش نسبت به دولت منتخب، منتخب اکثر نیست جز بالقهر و الغلبه، این مجبوره به اون دولت، به اون حاکم تن بده. و کزل حال به نسبه غیر الواجدین لشرایط الاشتراک فی الانتخاب فیهینه، همین جور همین مطلب هست نسبت به کسانی که واجب شرایط شرکت در انتخاب نبودن. فی حینهی، در حین انتخاب، موقع انتخاب سنشون اینقدر نبوده. فإن كثيرا منهم سيأتي يوم تتكامل فيه شرایط اشتراک در انتخاب، بسیاری از اینها به مرور شرایط اشتراک در انتخاب درشون کامل میشه. طرف 15 سالش بوده، با 16 سالگی مثلا میتونست انتخاب بکنه، حالا یه سال که گذشت او هم شرایط رو پیدا میکنه. لیکن نو یبقا مقهورن تحت رأی اکثریت الواجدین لشرایط الانتخاب الماضی الا ان یحین زمان انتخاب جدید. این آقا فعلا باید 2 ماه بعد از انتخابات به سن قانونی میرسد و این رئیس جمهور هم 5 سال بناس رئیس جمهور باشه، 4 سال بناس رئیس جمهور باشه. این باید مقهور تحت رأی اکثریت واجدین شرایط انتخاب گذشته باشد الا ان یحین زمان انتخاب جدید، تا زمانی که فرا برسد، یحین فرا برسد زمان انتخاب جدید، تا اون موقع باید کسی را حرفش رو بشنوه و تصرفاتش رو بپذیره که او خودش انتخاب نکرد. و دعوا ان بناء العقلاء قائم على غلب النظر عن مثل هذه الامور رجوعا الى تمسك بسيره العقلاء. اگر شما بگید بنای عقلاء بر این قائم است که چشم پوشی میکنند از مثل این امور، دیگه این را عقلاء در نظر نمیگیرند، این دعوا رجوعان خبر دعواست، رجوع به تمسک به سیره عقلا و بنای عقلا است و هو غیر حکم العقل و سیعت الحدیث انها انشاءالله. این همین آخر همین صفحه دربارش صحبت خواهیم کرد، این دیگه حکم عقل نمیشه. اما اذا قیل به ان العقل و ان کان یحکم به قبح الحکم بالقهر و الغلبه فی ذاته علا اقلیت لم ترضی به منتخب الاکثریه ولا بالانتخاب، لیکن هذا القب ينتفي بالتزاحم و به ضرورت حفظ المزاد مصالح العامه. اگر شما بگید که عقل درست است که میگوید قوی هست حکم به قهر و غلبه فی ذاته، حکم به قهر و غلبه قوی هست نسبت به اقلیتی که رضایت نداره به منتخب اکثریت، به این رئیس جمهوری که اکثریت رو انتخاب کردن، ولا بالانتخاب یا رضایت ندارد به اصل این انتخابی که صورت گرفته، نه منتخب را و نه انتخاب را، درسته عقل این را میگوید، منتها یه چیز دیگه هم میگه عقل. عقل میگوید حفظ مصالح عامه واجب است و حالا بین این قبح و بین اون ضرورت تزاحم میشود و دیگه نمیگه بنا عقلا، خود عقل حکم میکند که مصالح عامه حفظش در اولویت و اهمیت، لذا این آقا باید تن بده و مشکلی نیست. لیکن هذا القبح ينتفي، این قبح برطرف می شود به واسطه تزاحم و به واسطه ضرورت حفظ مصالح عامه. اگه اینجوری بگید قلنا ان هذا الكلام ياتي حد في القيام حسبتا باداره الحكم على الكل بالقهر والغلبه مع حفظ المصالح العامه، اگر اینجوریه اونی که ما گفتیم مثلا از باب امور حسبیه طرف حاکم بشه، خب این کلام و این استدلال شما صرفا این نوع حکومت رو مشروعیت بهش نمیبخشه. اگر اینجوریه میگید که آقا عمده حفظ مصالح عامه است، حالا اگر از باب امور حسبی هم یک کسی پیدا شد که مصالح عامه را تأمین میکنه حتی بهتر از اینی که آیین خودشون انتخاب کردن، خب اونم یه شکل میشه. یعنی دیگه اگر اینجوری بخواد استدلال بکنید که محور ضرورت حفظ مصالح عامه است، این ضرورت حفظ مصالح عامه تنها راهش انتخاب اکثریت نیست، راه‌های دیگه‌ای هم برش تصور میشه، لذا این رو شما نمیتونید باهاش صرفا منتخب بودن حاکم رو اثبات بکنید لزوم انتخاب رو. قلنا هذا الكلام یعنی حتی در قیام حسبتا به ادارت الحکم علی الکل بالقهر والغلبه مع حفظ المصالح العامه، این که طرف از باب این که این کار زمین مانده ایست قیام بکند به اداره حکم بر کل بالقهر والغلبه، به قهر و غلبه یعنی بدون خواست افراد، بدون خواست افراد، نه اینکه جنگ و خونریزی اینا رو پا بکنه، یعنی بدون رأی، بدون خواست افراد، مع حفظ المصالح العامه. ولی این یک کسی باشه که مصالح عامه رو رعایت بکنه. و قد یکون هذا القائم بالحکم بالقهر والغلبه احفظ للمصالح من انسان انتخبته الاکثریه. ای بسا تازه همین آدم یه آدمی است که بهتر از اون آدمی که مردم خودشون اکثریت انتخابش کردن مصالح رو تامین بکنه. گاهی این کسی که اینجوری حکم رو به دست گرفته است، احفظ للمصالح، بیشتر مصالح رو حفظ میکند از انسانی که انتخابت الاکثریه. و کان حکمه لمن لا یرضا بالانتخاب بالقهر والغلبه و کما بله احفظ للمصالح من انسان انتخابت الاکثریه و کان حکمه لمن لا یرضا بالانتخاب بالقهر والغلبه. کان حکمه عبارت چیه؟ وقد یکون و هذا القائم احفظ للمصالح هست من انسان که انتخبت فو. بله این کانه عکس عطف است بر انتخبت فو. من انسان که انتخبت فو الاکثریه و کانه حکمه لمن لا یرضا بالانتخاب بالقهر والغلبه. اون کسی که اکثریت انتخابش کردن و حکمش نافذه برای کسانی هم که راضی به انتخاب نیستن. چون اون فرض رو داشتید تو دموکراسی دیگه، توی اون انتخاب میگفتید که این آقا را اکثریت انتخاب کردن، حکمش برای کسانی که راضی به انتخاب و راضی به این منتخب هم نیستن، این حکمش بر اونها هم بالقهر والغلبه نافذ است. خب ای بسا این کسی که از باب مثلا حسبه اومده اداره حکم رو به دست گرفته، او احفظ للمصالح باشه از انسانی که انتخابت الاکثریه، اکثریت انتخابش کردن و یک چنین انسانی حکمش برای کسانی که راضی نیستند به انتخاب به قهر و غلبه است. همونجور که خودتون گفتید اون دیگه نسبت به اونایی که انتخابش نکردن یا افرادی که جدیدن واجد شرایط میشن حکمش به قهر و غلبه است. خب این آقایی که اینجوری به دست گرفته چه بسا مصالح رو بهتر تأمین میکنه. کما قدیت تفاول عکس، گاهی عکسش هم هست، فقط از جعل احتمال و تعلن استدلال میخوایم بگیم با اون بیان شما لزوم منتخب بودن اون شخص عقلا استفاده نمیشه، چون فرض جایگزین هم داره. فلیس هازا برهانن یمکنون اعتماد علیه فی المقام. پس این برهان نیست، یعنی حکم عقل نیست. نگید اغلا، اگه اغلا اینا بگید میایم دلیل بعدی میشه که خواهیم. هازا مضافن الى ان من اشترک فی الانتخاب و انتخبت من انتخبت الاکثریه قد یندم علا ما فعل. چون سه دسته رو گفتیم، اینا شما چه میکردید؟ میگفتید مردم مسلطن برای اینکه بحث قهر و غلبه پیش نیاد که ظلم است و قوی خودشون انتخاب بکنن. سه دسته این وسط میموندن. یک، اونایی که سن رأی گیری رو داشتن و انتخاب نکردن، مثلا این رو قبول ندید. دو، اونایی که به مرور سنشون سن قانونی میشه و باید حکم رو قبول بکنن. یه دسته سومی هم هست که الان میخوایم بگیم، همینایی که رأی دادن بعد از 6 ماه پشیمون میشن. همینایی که رأی دادن بعد عملکرد رو که میبینن. هازا مضافن الا ان من اشترک فی الانتخاب و انتخب من انتخبت الاکثریه، کسی که خودش شرکت کرده در انتخابات و انتخاب کرده همین آقایی رو که اکثریت بهش رأی دادن، خود ایشون هم یکی از رأی دهندگانه، قد یندم علی ما فعل، گاهی از کارش پشیمون میشه. فهنا لا یکون حکم العقل به وجوب بقایی تحت سلطت دولت المنتخبه الا به نکتت ضرورت الوفاء بالعقد الذي اشترک فيه سابقا. در این صورت حکم عقل نداریم که عقل بگوید واجب است این شخص باقی بماند تحت سلطه اون دولت منتخبه، یه چنین چیزی رو نداریم، مگر بگید از باب ضرورت وفای به عقدی که اشترک فی سابقا. انگار که یه عقدی بسته است با این حاکم. خب وفو العقود میگه به عقد وفا بکن، ولو الان از عمل کرده او راضی نیستی به حکمش تن بده. و حالا رجوع الى ما سوف یأتی من الوجه الرابع، این رجوع به مطلبی است که در وجه رابع خواهیم گفت. این دیگه باید حکم عقل نمیشود. چون همینجا حالا یه نکته هم بگم، اون کسانی که بحث وکالت رو مطرح میکنند بعد یک بحث دیگری رو هم باید مطرح بکنند که توی وکالت حق مال موکله و این شخص میشه وکیل، و وکیل اعتبارش به رضایت موکله و وکالت از عقود جائزه است. وقتی از عقود جائزه شد، هر وقت که موکل خواست میتونه وکیلش رو عزل بکنه. خب حالا این کسی رو که 4 سال مثلا رأی دادن، اگر از باب وکالت باشه، خب از باب وکالت اگر واقعا تو نظرسنجی ها نظرسنجی کردن 50% از کسانی که به این آقا رأی دادن، 51% بیشتر الان ناراضی هم. اگر اینجوری شد، خب اون یعنی این وکالتشون رو دیگه ندادن، یعنی اینها این را این شخص رو وکیل خودشون نمیدانن. اینجا چی میشه؟ لذا اون کسانی که بحث وکالت رو مطرح میکنن بعد توی این فضا میان یک ضرورتی را هم برش تثبیت میکنن که تا قبل از به پایان آمدن اون عمل طرف حق عزل نداره، مثل این هم وکالت بلا عزل. دیدید که وکالت هم بعضی وقتا وکالت بلا عزله، یعنی اگر از باب وکالت باشه باید وکالت بلا عزل باشه تا این تزلزل نداشته باشه هر روز این طرف در طول این 4 سال 5 سال بتونه حکم کنه. فهنا لا یکون حکم العقل به وجوب بقای تحت سلطت دولت المنتخبه مگر به نکته ضرورت وفای به عقدی که اشترک فی سابقا، به اون عقدی که قبلا در شرکت کرده باید وفادار بماند. و حالا رجوع اون الى ما سوف یأتی من الوجه الرابع، این برگشته، این دیگه استدلال عقلی نیست، این برمیگرده به وجه رابع که خواهیم بود. وجه دوم تمسک به سیره عقلاست. میگن چی؟ والمقصود به ذالک. خب یا سیره عقلا بر اینه که برای اداره امورشون خودشون رأی میدن و انتخاب میکنن. ایشون میگه این سیره رو از کجا میگه؟ این سیره عقلا اگر منظورتون سیره عقلاست که قائم بر انتخاب دولته، این هم کشوری که الان دولت‌هاشون منتخب نیستن، سلطنتی اداره میشه. حتی کشورهایی که شما پیشرفته میدونید فلان، میبینید که ملکه دارن، ملکه انگلیس دارن، نمیدونم این حکام الان حکام این ملعون و خبیث منطقه اینا کدومشون به رأی میگید؟ عقلا سیرشون بر اینه. این عقلایی که شما میگید العقل ما عبده به رحمان رو که نمیگید، همین عقلا میگید، همین آدم های 4 دفعی که همین عقل دارن. خب اینا ببینید که تو حکومت ها چقدر حکومت ها حکومت دموکراسی است و اینجوری. پس اگر منظورتون اینه که خب ثابت نیست، اگر منظور سیره عقلاست در امور فردیشون، سیره عقلا در امور فردی هم میره تو همون فضای وکالت. بعد تو وکالت همین افراد مجموعاً اتفاق نظر میکنن بر انتخاب یک کسی توی امور شخصیشون. اینجور نیست که یک کسی رو بگن خب ما انتخاب میکنیم حتی نسبت به کسانی که حق رأی ندارن، نسبت به کسانی که اینا قبول ندارن بخواد رأیشون نافذ باشه. پس اگر در امور حکومتی میگید یه چنین سیره ای نیست، در امور فردی میگید اون سیره مثل این سیره ای که اینجا میخواید بگید نیست. از تمسک به سیرت العقلا دیگه توضیح نمیدن سیره العقلا، چون روشنه. از والمقصود پاسخه در واقع. والمقصود به ذالک انکان دعوا ان سیرت العقلا قائم است بر انتخاب دولت فهو بدیهی البطلان. فما اکثر قیامت دوله فی ما بین الوغلا و غیر الانتخاب، چقدر فراوان است بر پایه حکومت در بین این اوغلایی که شما عاقلشون میدونید به غیر الانتخاب سلطنتی است، یا مثل همین ملون کشورهای اطراف ما. و امکان المقصود به ذالک تمسک به سیره اوغلاست در قضایای فردیه که اساسش توکیل و استنابه است، نائب میگیرن، وکیل میگیرن توی امور شخصی، منظورتون اینه؟ و کذالک فی قضایا مرتبطه به جماعت کلهم اجمعوا علی توکیل احد و استنابته، یا قضاهای اجتماعی، قضایای اجتماعی که مربوط به یک گروهه، یه خانواده است، یه گروهه، که همشون اجماع میکنن بر این که فلانی رو وکیل یا نائب خودشون قرار بدن. اگر این منظورتونه، فهذا کما ترى لا علاقه له بالاستنابه في قضيه اجتماعيه من قبل الاکثریه، این هیچ ربطی نداره با نائب گرفتن در یک مسئله اجتماعی که از ناحیه اکثریت صورت میگیره، اون اتفاق کل اجماعه. و رغم اقلیت لم توافق على هذه الاستنابه، یه چنین چیزی نداریم که برخلاف نظر اقلیتی که لم توافق علی هذه الاستنابه و لم ترضی بها حتی فی طول موافقت الاکثریه، در طول این 4 سال هم حتی راضی نمیشه، این را شامل نمیشه. و رغم اشخاص یعتون او یکتملون فی ما بین فطرتی الانتخاب، و برخلاف نظر اشخاصی که در آینده می آیند یا کامل می شوند به سن قانونی میرسند، بین دو تا فترت انتخاب، فاصله دو تا انتخاب، خب این سیره در امور اجتماعی اگر هست که در امور حکومتی که سیره نیست، خیلی حکومت ها بدون انتخاب سر کار اومدن، در امور فردی هم اتفاق کلده. یه چند نفر میگن خب هممون فلانی رو قبول داریم باشه نائب ما، وکیل ما، اما این که یه جمعیتی یه تعدادشون یه نفر رو وکیل بکنن و اون نظرش بر همه نافذ باشه، کسانی که تا آخر راضی نیستن، کسانی که بعدن میان، کسانی که به سن قانونی میرسن، یک چنین چیزی رو ما نداریم. اینم وجه دوم. تا وجه سوم رو برسیم انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آله.